درود به پایان به ایران، درود به پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز جمعه 21 آذر ماه برابر با 12 دسامبر 2025 میلادی است. سال 2025 هم رو به پایان است و امروز هم یک روز بسیار بسیار مهمی بود در ایران و مهمترین اتفاقی که افتاد میتونم بگم که مراسم یاد بوده آقای خسرو علی کردی، جاویدنام خسرو علی کردی بود که قتل حکومتی صورت گرفته، ایشون رو به قتل رسونده جمهوری اسلامی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور مشخص قوه قضاییه شعبه استان خراسان این قتل مرتکب شده و فیلم هایی که به هر حال دفتر کار ایشون که بدن بیجان ایشون اونجا پیدا شده دوربین مداربسته داشته و این دوربین ها فیلم های دوربین های مداربسته را ضبط کردن و هیچ اصلا اشاره هم نمی کنن که این فیلم ها چی شده. خب ما می دونیم دیگه، جمهوری اسلامی رو می شناسیم. این بازی نخنمای وزارت اطلاعات ابله جمهوری اسلامی هستش که همیشه همین کار رو می کنه و خب همه مردم اون چیزی که باید بفهمند و بدونن رو می دونن الان که ایشون رو کی به قدرسونه. ایشون وکیل بذارم این عکس دختر خانمشون هم بستتون بذارم، ایشون وکیل زندانیان سیاسی بودن به طور مشخص. میتونم بگم مشهورترین شخصی که وکالتش بر عهده آقای علی کرده بود خانم فاطمه سپهری هستن و برادرشون محمد حسین سپهری. این هم عکس دختر خردسال جاویدنام خسرو علی کردی هستش که در خیلی عکس نمادینی هست، در یک دست عکس پدر و در دست دیگه هم علامت پیروزی. امیدوارم که این پیروزی رو همه زودتر با هم ببینیم و عرضم به خدمتتون که اتفاقات جالبی افتاد در این مراسم شب هفت بود، هفتم جاویدان خسرو علی کردی بود که شروع میکنیم. در ضمن در این برنامه من تقریباً دو بخش هست، یه بخش اخبار ایران هست و در بخش دوم هم میپردازم به اخبار آمریکا که خیلی اخبار مهمی است. به هر حال بریم به سراغ اتفاقات مهمی که در این به اصطلاح در این مراسم رخ داد. اینو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. با نخستین ویدیو شروع میکنیم. بله.
و به نام آزادی دوستان، همراهان، دوستان، همراهان، مادران.
خانم نرگس محمدی بودند، برنده جایزه صلح نوبل که حالا نمیدونم ایشون بالاخره یه وقتی چون جایزه صلح نوبل وقتی یه دریافت کردن خودشون در زندان بودن، ولی بعد هی در رفت آمدن بین زندان داخل زندان. بعضی وقتا میگن ایشون زندان هنوز، بعضی وقتا نارسته میگن بیرون. من نمیدونم برحال چجوری بوده داستان که بلافاصله خودشون رسوندن به این مراسم. از حالا حداقل دیگه اگر آزادن بودن از تهران تا مشهد اومدن و خودشون رسوندن به مراسم شب هفت جاویدنام خسرو علی کردی و اونجا در ازم سپیده قلیان هم که ایشون هم در بین آزادی و زندان در رفت آمد هستن. یعنی واقعا یه وقتایی میگن تو زندانه، در زندان این کار کرد اون حرف زد، یه وقتایی هم بیرون هستن یا یه حرکتی انجام میدن که دو مرتبه مثلا روانه زندان میشن. خیلی عجیب هست و اون چیزی که برای مردم تقریبا زمزمه صبح ورد زبان مردم هست این هستش که فائزه رفسنجانی با این زندانیان سیاسی، به اصطلاح زندانیان سیاسی، در ارتباط است و این باعث شده که مردم خیلی بدبین بشن به ایشون. من یادم هست زمانی که ایشون به اصطلاح از زندان مرخصی اومده بود و در هوای سرد پاکم پیارسال بود، در هوای سرد آذر ماه با یک پوشش تابستونی تقریبا با این عنوان، درختان برگای سبز بود و ایشون اومده بودن. الان شما نگاه کنید تو این ویدیو ها هیچ درخت ها برگ ندارن تقریبا، ولی اون ویدیویی که اون موقع اومد بیرون درخت ها برگ سبز بود، خانم نرگس محمدی هم لباس تقریبا تابستانی تنش بود. و زمانی که من اینو توی یکی از همین گزارش های اپوزیتی نشون دادم و راجع به صحبت کردم، مدیر تلویزیون گردآفرید به من شدیداً اعتراض کرد و از همونجا رابطه ما با تلویزیون، رابطه یعنی اپوزیت با تلویزیون گردآفرید به هم خورد و تلویزیون گردآفرید و مسئولینش دست داشتن توی برهم زدن چند تا از برنامه. دوستان من میبینم بعضی وقتا مینویسن سراغ برنامه تاریخ آذربایجان رو میگیرن، یکی از برهم زنندگان اون برنامه همین مدیریت تلویزیون گردآفرید بود. خواستم فقط اینم اشاره کنم که تلویزیون گردآفرید که الان مثل این که پادشاهی خواه شدن، در اون زمان حامی سفت و سخت نرگس محمدی بودن و شدیداً به من اعتراض کردن که چرا من گفتم که این ویدیو به این موقع از سال نمیخوره. به هر حال برگردیم به اخبار و گزارش های امروز که ویدیوی بعدی که مرتبط هست با همین داستان با هم ببینیم. خب اینم جالب بود، باز توله رفسنجانی و مرگ بر سفاست. حالا باز داریم جلوتر، خیلی بیشتر، خیلی شدیدتر این شعار داده میشه، خیلی بلندتر که دیگه نگه مثلا چند نفر دور دوربین بودن این شعار رو دادن نیست، طبعا یه بخش از جمعیت دارن این شعار رو میدن. میبینیم با هم ویدیوی بعدی رو. خب این گزارش شعارهایی که مردم اونجا دادن، هیچ جناح و دسته خاصی رو من حمایت نمی‌کنم، فقط دارم بهتون نشون میدم که چه اتفاقی افتاد، چون اینا واقعا ارزش ثبت تاریخی داره. امروز روز مهمی است، ممکنه که امروز یا امیدواریم که امروز تبدیل بشه به مبدا یک سلسله اعتراضات دیگه، مثل سلسله اعتراضاتی که در پس از قتل حکومتی مهسا امینی رخ داد. میتونه این هم به همون تبدیل بشه، با توجه به اینکه به لحاظ تاریخی بیشتر هر زمان که ایران اشغال شده، جنبش‌های اعتراضی، جنبش‌هایی که سبب آزادی ایران شده، از خراسان شروع شده، هم در زمان اشغال ایران توسط یونانیان، بعدش توسط به اصطلاح اسلامی‌ها، و در زمان حتی مغول‌ها، داستان سربداران و اینا، همه اینا از شرق ایران شروع شده، از هم منطقه خراسان شروع شده و بعد ذره ذره اومده کل ایران رو گرفته. امیدوارم که این بار، چون الان هم ایران در اشغال هست، امیدوارم که این بار هم این اتفاق رو شاهدش بشیم. فکر میکنم که خود جمهوری اسلامی هم به این موضوع باور داره، برای همین خیلی سفت و سخت‌تر از هر جای دیگه شهرهای خراسان رو سرکوب میکنه و شرایط امنیتی درش به وجود میاره. به هر حال برگردیم به شعارهایی که در این روز داده شد.
رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. 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 رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی.
رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. این شعار هم اونجا با صدای بلند و در جمعیت زیاد شنیده شد. ویدیوی بعدی باز دو مرتبه در مسجد هست. نه در مسجد نیست، اینم ویدیو بیرون مسجد هست، ولی بعد در مسجد هم داریم ویدیوهای شبیه به این. خب این فریاد جاوید شاه هم در چند تا حالا من همه رو دیگه نذاشتم اینجا براتون، یعنی دیگه فرصت نمیشه همه رو بذارم، یعنی خیلی طولانی میشه این قسمت، ولی این شعار جاویدشاه در جاهای دیگه ای هم بیرون مسجد داخل مسجد داده شد. یه ویدیو دیگه، آخرین ویدیو از این مراسم رو هم با هم ببینیم.
ابرو خمینی دیدن درد بلا تا بخوری بیجگر چلا و هرمزاده زن زندگی آزادی این آخرین نبرد پهلوی بر میگرد.
انشالله
آخرین نبرد
خب اینا جلوی در مسجد هست تقریبا. جالبه، خیلی جالبه، خیلی امیدوار کننده است این شعارها که جلوی در مسجد داره داده میشه. به هر حال امیدواریم که نتایج خوبی برسه این اعتراضات مردم و مردم به خواستشون برسن. و عرضم به خدمتون که اما دو روز قبل از این مراسم، برگزاری این مراسم، جلوی مجلس شورای اسلامی هم یک تجمعات گسترده برگزار شد که من یه دونه از اون فیلم‌ها رو براتون می‌ذارم. دو سه تا فیلم مختلف اومده بود، حجم یعنی تعداد زیادی از معترضین که اکثرا اعتراضشون اعتراض معیشتی بود، اعتراض به وضعیت خراب اقتصادی و حقوق ها و اینجور چیزا بود. اینم با هم دیگه میبینیم که البته دیگه اینو من صداشو قطع کردم، ولی فهم هم جمعیت رو ببینیم که چه جمعیت نسبتا بزرگی جلوی مجلس اومده بودن. حالا اینجا به تمام به اصطلاح معترضین، تمام کارمندان، کارگران، معلم ها، اینایی که میرن جلوی مسجد، جلوی مجلس، مثل هم مسجده، جلوی مجلس میرن اعتراض میکنن، خدمتشون عرض کنم که وقتتون رو تلف داریم میکنین جلوی مجلس. اگه میخواین اعتراض مؤثر انجام بدین و نتیجه بگیرین از اعتراضتون و وقتتون رو تلف نکنین، بعد برین میدون پاستور، بعد برین اونجا هم هیئت دولت و اون ساختمان دولت، اونجا همی که خونه ام الفساد تمام این جمهوری اسلامی، تمام این خرابکاری ها و به اصطلاح سوء مدیریت های که دیگه میدونیم الان سوء مدیریت نیست، این اراده ای که برای نابودی ایران هست همش داره از اونجا طراحی میشه، از هم میدون پاسور داره طراحی میشه و همه بلاهایی که سر شما مردم ایران، سر ما مردم ایران داره میاد از اونجا، منبعش اونجاست. خلاصه اگه میخواین اعتراضی بکنین توی خیابان، وقتتون رو جلوی مجلس تلف نکنین، بعد برین به طرف میدون پاستور. و یک روز قبلش، یعنی روز سه‌شنبه 18 آذر هم یک تجمع بزرگ در عسلویه برگزار شد. حدود، حالا طبق اخباری که منتشر شد از این تجمع، گفتن حدود 5000 کارگر و کارمند شاغل در پروژه‌های مختلف عسلویه که اکثرا همشه پروژه‌های نفتی هستن، اومدن و در این اعتراض، در این راهپیمایی شرکت داشتن. امیدواریم که این جمعیت هم به طرف تهران سرازیر بشه. جایی که نتیجه میده اعتراضات تهران هست، نه شهرهای دیگه، و خیابانی که نتیجه میدم جلوی مجلس و نمیدونم تهران پارس و بلک صادقیه نیست، میدون پاستوره. اما در همین اثنا یک سری برای اعتراضات مردمی و نارضایتی مردم به بالاترین حد خودش رسیده که نشانه هاشو میشه در جای مختلف، در مراسم مختلفی که برگزار میشه دید. ویدیوهای زیادی داره منتشر میشه این روزها در کانالهای مختلف تلگرامی، من میبینم، خیلی میبینم ویدیوهای اعتراضی، مسئولین دارن اعتراض میکنن، که حالا دو سه تا ویدیویی که از نظر خودم خیلی جالب بود و گویای همه چیز بود رو براتون انتخاب کردم. یکیش هستش که یک دیدار بین دانشجویان مثلا حکومتی و دستچین و رؤسای دانشگاه است که ببینین که دیگه چیزی به اسم دانشجوی حکومتی مثل که دیگه زیاد وجود نداره. ببینیم با هم این دو تا تیکه خیلی کوتاه رو براتون انتخاب کردم که با هم دیگه بشنویم.
بذارید که کشورمون
یک هوایی برای تنفس داشته باشه، یک آبی برای خوردن داشته باشه، یک برقی تو این سیم ها باشه، یک گازی تو این لوله ها باشه، بعدن میشه به مسائل دیگه هم رسید. بذارید که
بله، یک آبی تو این لوله ها باشه، یک برقی تو این سیم ها باشه. تقریباً این کاسی هایی که الان حاکم، یعنی یک کار به یه جایی رسیده که نمیشه انکار کرد، وضعیت خراب رو نمیشه انکار کرد. تازه فقط برق و آب نیست، بانک ها هم دارن خالی میکنن و دو روز دیگه میان میگن ما ورشکست شدیم و پولای مردم بالا میکشن میخورن. همون کاری که در لبنان بانکایی که متصل بودن به حزب الله لبنان مدن همین کاری کردن و پولای مردم بالا کشیدن و این اتفاق در راه برای ایران هم. بعد هر چه زودتر دست به کار شد. ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم.
دیروز که معلوم شد باید بیایم این جلسه رو، خواستم به عنوان مشتی نمونه خروار از اطرافیان خودم ریا بشم. آقا من دارم همچنین جلسه ای میرم، اگر نکته ای هست بگید. جوابایی که شنیدم خیلی جالب بود. یکی گفت که برو بگو مرا به خیر تو امید نیست، شر نرسان. یکی گفت که برو بگو خفتنت به زبی داری. یکی رفت گفت که اینا که فقط میخوان گزارش تصویری بگیرن، از خمینی شهر میخواد بری تا دانشگاه اصفهان، بذار عکسشون رو با بقیه افراد میگیرن، تو که میدونی راه به جایی نداره. حرفا اینه، دل دانشجو اینه، امیدی که میگید ما به کشور امید داریم با این همه منبع و تاریخ و فرهنگ، به مسئولینش ولی نه. ما امید نداریم به خاطر افرادی که اومدن همزمان با کشورهای دیگه که به قول ایشون عرب نمینداخت و الان داریم میبینیم که دانشجوی دانشگاه صنعتی داره اپلای میکنه برای قطر و امارات، نه برای اروپا، نه برای آمریکا. ما مملکتمون رو دوست داریم.
بله، ما مملکتمون رو دوست داریم، تاریخ و فرهنگش هم دوست داریم، بهش هم امید داریم، ولی با این جمهوری اسلامی نمیشه. این مملکت به همین وضعش، همین بلایی که زرین سرش میده. چون الان توی اخبار میشنوین خیلی اسم قطر رو میشنوین که قطر نه فلان دیدار یا فلان اتفاق در قطر افتاد، ترامپ بلند میشه میره قطر و خیلی صحبت از شبکه بزرگ عریض و طویل الجزیره متعلق به قطر هست، در همه جا دست داره، در بالاترین سطح تصمیم گیری های دنیا. الان برید نگاه کنید رو نقشه، ببینید قطر چقدره و کجاست. تنها یعنی ثروتی که قطر میتونه باهاش این کار رو انجام بده، منبع مالی قطر فقط میدان گازی پارس جنوبیه که بخشی از اون حدود 55% متعلق به اونه و 45% متعلق به ایرانه. یعنی که نصف یکی از معادن گازی ما رو داره و اینقدر الان تو دنیا سوکسه داره برای خودش. این همه جاهای مختلف اسمش مطرحه، راجبش صحبت میشه، در مهمترین تصمیم گیری های دنیا به نوعی داره اثرگذاری میکنه یا شرکت داره. شما ببینین که ایران میتونه در چه جایگاهی باشه با توجه به منابعی که داره، به شرط اینکه مدیریت درستی داشته باشه، که با جمهوری اسلامی که اصلا مأموریت داره ایران رو نابود کنه امکان پذیر نیست. و اما این اعتراضات رو ما در یه جایی مثل مجلس شورای اسلامی هم داریم میشنویم الان. این هم این ویدیو رو هم با هم ببینیم به عنوان آخرین ویدیو از ایران.
ما سوالمون اینه از باب نظارت مجلس که باید قطعا آقای اژه‌ای رو مجازات کنیم و بکشونیمش با میز محاکمه و باش برخورد سخت کنیم، که تو این 5 سال آقای اژه‌ای در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین چه کار کرده. آقای آزبابایی شما بخواید از دستگاه قضایی که 6 ماه یک بار قرار بود گزارش بده قوه قضاییه در خصوص اعاده اموال نامشروع، یک دونه گزارش تا حالا قوه قضاییه نداده. آقای اژه‌ای شما میرید بین دانشجوها چش بلبلی هم سوت میزنید چش، یک بارم بیاید گزارش توی مجلس تو سن بدید به جای بین دانشجوها، که آقا جان این قانون به این مهمی به این مترقی که
بله قانونای مهم و مترقی مال تو ویترینه، قرار نیست اجرا بشه. مسئله همینه و تنها کسایی که باور میکنن که قرار این قوانین اجرا بشه یه سری بسیجیان دو عالم هستن، یه سری کله پوک دیگه و بقیه هم یه سری دیگه هم هستن، مثل همین آقایی که الان داشت میگفت که اجرایی باید بیاد محاکمه بشه، میدونن خودشون که بازیه ولی تظاهر میکنن به اینکه بله ما مثلا معتقدیم که این قوانین رو داریم، قوانین مترقی هم هست باید اجرا بشه، ولی اجرا نمیشه. تقصیری که تقصیر اجراییه. نه تقصیر اجرایی نیست، کل این سیستم قراره که بیاد و این کار رو بکنه. اجرایی البته یکی از آدم های گنده این سیستم هست، یکی از مهمترین مهره ها و ستون های جمهوری اسلامی هست و جالبه که اینجا داره راجبش صحبت از میز محاکمه در مورد اجرایی میشه. خیلی جالبه، اجرایی یه آدم امنیتی هست و اینی که یعنی این نماینده مجلس هم میدونه همچین چیزیو و اینکه جرأت پیدا میکنه که در صحن علنی مجلس همچین چیزی بگه و ویدیوش هم میاد بیرون، یعنی یه داستانهایی در جریانه در داخل جمهوری اسلامی و ما باید فکر میکنم که به زودی شاهد یه سری اتفاقات مهم باشیم در داخل جمهوری اسلامی بین به اصطلاح سران جمهوری اسلامی. اوضاع کشور خوب نیست اصلا، از هیچ نظری خوب نیست و بعد منتظر اتفاقات بشیم. از این طرف هم مردم هم دیگه گول نمیخورن، گول این نیروهای دستساز. مثلا در مورد همین خانم نرگس محمدی بعد اومدن گفتن که بله نیروهای امنیتی ایشون رو اونجا دستگیر کردن. نیروهای امنیتی اگه میخواستن ایشون رو دستگیر بکنن، اگه واقعا نیروهای دیگه، ما که میشناسیم جمهوری اسلامی رو و نیروهای امنیتی شو، اصلا اجازه نمیدادن که این خانم نرگس محمدی از تهران خارج شه یا پاش به مشهد برسه، تو راه دستگیرش میکردن، نه اینکه بیاد اونجا بره بالای سند و بعد که مفتزه شد مردم کشیدنش پایین بعد بیان میگه آره دستگیر شد. این از این بازی. بعدم مثلا برادر جاوید نام علی کردی رو مجبور کنن که بیاد، اونم بگه بله ایشون مثلا اومد سخنرانی کرد و بعد دستگیرش کردن. خب اینا بازی های نخنمای جمهوری اسلامی هست. این بازی ها بارها بارها توسط این سناریوهای مسخره و ابلهانه بارها بارها اجرا شده توسط جمهوری اسلامی و مردم دیگه دستشون رو میخونن، هیچ کس گول این بازی ها رو نمیخوره. و ولی خیلی جالب و امیدوار کننده بود که مردم دیگه اعتمادی به این نیروهای دستساز حکومت ندارن و جایزه صلح نوبل هم هیچ ارزشی نزد مردم ایران نداره. این خیلی نشون میده که چقدر مردم ایران از نظر سیاسی سطح فکریشون اومده بالاتر. مردم عادی هستن، مردم عامه یا مردم کوچه و بازار هستن کسانی که الان اومدن در این مراسم شرکت کردن، نیروهای سیاسی نیستن. نیروهای سیاسی عقبن همیشه. نیروهای سیاسی الان میگن که نه خیر، خانم یکیش همون مدیر تلویزیون گردآفرید، باور دارم به خانم نرگس محمدی. بله بگذاریم، برگردیم به اخبار مهم. اخبار خیلی مهمی در آمریکا در جریان هست و به اصطلاح این جنگ دونالد ترامپ با اون دولت پنهان، دولت سایه، هر روز داره یک رنگ جدیتری به خودش میگیره، خیلی داره عملی تر میشه، خیلی داره مهمتر میشه. این اتفاقی که دو روز پیش افتاد یا دیروز بود فکر میکنم افتاد، ماجرای به اصطلاح توقیف یکی از نفتکش های ونزوئلا بود که بعدن گفتن که این نفتکش نفتکشی هستش که برای سپاه پاسداران IRGC هم کار میکنه و ترامپ اومد اعلام کرد که بله ما این نفتکش رو گرفتیم و این نفتکش، این حالا فیلم خود توقیف نفتکش هستش که نیروهای نظامی آمریکا میان نفتکش رو دستگیر میکنن. اینی که میگم که جنگ دولت سایه با به اصطلاح ترامپ، جریان ترامپ هر روز داره شکل جدیتری به خودش میگیره. برای اینکه ببینید حالا دلیل اینکه این نفتکش توقیف شد این هستش که گفتن که خلق ونزوئلا تحریم است و داره نفت میفروشه، ما جلوشو میگیم، نمیتونه، حق نداره ونزوئلا نفت بفروشه. ولی مسئله اینه که این قضیه دو سر داره، یعنی ونزوئلا درسته داره نفت میفروشه ولی یکی هم داره اونور قضیه نفتو میخره. کی داره نفت ونزوئلا رو میخره؟ و وقتی که تحریم میشه قطعاً داره ارزون تر میخره دیگه، به قیمت جهانی نمیخره، شاید نصف یا کمتر از قیمت جهانی داره میخره. کیه؟ ببینید نفت رو بقال سرگوشه نمیتونه بخره، نفت رو یک کمپانی نفتی میخره، همونطوری که از داعش داشتن نفت میخریدن و نفت داعش از طریق یکی از بنادر ترکیه داشت صادر میشد، یعنی از شمال عراق دزدیده میشد، از سوی سوریه رد میشد، از سوی ترکیه رد میشد تا برسه به اون بندر نفتی و از اونجا صادر میشد زیر چش تمام نهادهای امنیتی، یعنی هم CIA میدید، هم ارتش آمریکا اونجا بود، هم تمام نیروهای امنیتی اروپایی اونجا بودن و داشتن این نفتو میدوزیدن میبردن. حالا داعشی ها مثلا این نفتو چند میفروختن و پول این نفت مثلا همون حالا شما بگو مثلا بشکه 10 دلارش هم میفروختن، خیلی خب این پولش یه ذره دو ذره که نیستش، که مثلا روزی حداقل چند صد هزار بشکه نفت داشتن میفروختن اون زمان، ولی ونزوئلا که بیشتر میفروشه. ولی پول این کجا میره؟ میره تو بانک ها، توی یه بانکی میمونه به اون ابله داعشی هم میگن که بله، هر وقت که همه چی به هم خورد اومدی بیرون این پولاتو بیورده ببر. بعدم اونو میگیرن میکشنش، مثلا البغدادی که کشتنش، و اون پولا میمونه تو همون بانکا. یک بازیه. الانی که ترامپ اومده اینجوری دست گذاشته روی این نفت کشه و گفتن که نفتش چی میشه، خب نفتش هم دست نگه میداریم. بعد ازش پرسیدن که نفت کشه چی میشه، گفتش که آره یه هلیکوپتر بگیر دنبالش برو ببین چی میشه نفت کشه، به حالت تمسخر. خب یعنی هم نفتکش رو ضبط کردن، هم نفتش رو ضبط کردن. از کی ضبط کردن؟ از اون کمپانی نفتیه در حقیقت ضبط کردن. و اینجاست که این جنگ، یعنی مستقیم با کمپانی نفتی الان در افتاده ترامپ. در ضمن خیلی صحبت میشه که آقا انتقادات زیادی شد به ترامپ که نه گرونی ها هنوز سر جاش هست و تو جلوی تورم رو نگرفتی، و ترامپ هم مدعی هستش که نخی تورم رو من آوردم پایین. خب ببینید، وقتی که تورم یعنی که یه دفعه قیمت یه چیزی رشد میکنه، خیلی ورم میکنه، باد میکنه قیمته، ولی وقتی که جلوشو میگیرن قرار نیست این باده بخوابه، قرار همونجا میمونه حداقل اینه. ولی در یه زمینه های به طور مشخص در زمینه قیمت بنزین این ورم کم شده. یعنی قیمت بنزین توی آمریکا میتونم بگم که حداقل 30% 40% کاهش پیدا کرده، و این خیلی اتفاق مهمی است. یه موضوع دیگه که باید بهش توجه داشته باشین اینه که در آمریکا خب معادن نفتی زیاد است، منابع نفتی خیلی زیاد است. یعنی آمریکا میتونه تولید نفتش رو از عربستان هم بالاتر ببره، انقدر نفت داره آمریکا. ولی مسئله این هستش که این نفت مال دولت آمریکا نیست. یعنی این دولت آمریکا نفت نمیفروشه مثل دولت ایران یا دولت ونزوئلا یا حتی دولت عربستان. کمپانیای نفتی صاحب اون به اصطلاح منابع نفتی یا اون چاهای نفت هستن، خصوصی صاحبانش، مالیات میدن به دولت. ولی چرا دولت آمریکا انقدر ثروتمند است؟ برای اینکه مردم آمریکا ثروتمند هستن. یعنی اینکه این سیستم جوری اداره شده، طوری طراحی شده که مردم قدرتمند بشن، و وقتی مردم قدرتمند بشن کشور هم قدرتمند میشه. یعنی به خیلی خلاصه مفید اگه بخوایم منافع ملی رو تعریف کنیم، منافع ملی در منافع ملته. اگه ملت قدرتمند شدن اون کشور هم قدرتمند میشه، و این میشه منافع ملیش. کی وظیفه داره که ملت رو قدرتمند بکنه؟ دولت. دولتی که حالا در دموکراسی ها توسط مردم انتخاب میشه، سرکار آورده میشه تا اینکه این کار رو انجام بده. اشکال این قضیه کجاست؟ اینی که این سیستم رأی گیری که الان هست سیستم ناقصی هست. سیستمی هست که در این سیستم میشه یه آدم مثل جو بایدن آورد گذاشون نوک، و بعد گند بزنه به تمام قوانین، یا یک آدم فاسدی مثل بیل کلینتون رو گذاشون بالا، یا آدم فاسدتری مثل باراک اوباما رو گذاشون. الان داره یواش یواش مدارکی رو میشه که نشون میده که چقدر این آدم ها به ضرر مردم آمریکا قانون امضا کردن، و توسط رسانه های که الان کاملا بی‌اعتبار شدن مثل CNN تونستن که اینو بفروشن به مردم آمریکا که بله این مثلا فلان رئیس جمهور چقدر خدمت کرده به آمریکا. حالا در حال مشخص میشه که همون رسانه ها دروغگو بودن و دروغ میگفتن، هم به سلام اون رئیس جمهورا. در مورد ترامپ یک موضوع دیگه خیلی مهم هست، خیلی یعنی بهش میپردازن اکثرا کسانی که منتقد ترامپ هستن یا حتی میتونم بگم دشمن ترامپ هستن، قد داستان اپستین هست، اون جزیره معروف اپستین که درش کسافتکاری زیادی انجام میشد، و اینکه خب چرا این فایل ها رو که قرار بوده ترامپ بده بیرون نده بیرون، پس حتما پای خودش هم گیره که نمیده این فایل ها رو بیرون. من با حساب 2-4 تا پیش خودم فکر میکنم که ترامپ رو براش یک عالمه پرونده درست کردن، پرونده‌ای که دروغی بود، مثل اینکه مثلا روس‌ها بهش کمک کردن در انتخابات پیروز بشه. بعداً مشخص شد که همش از پایه دروغ بود. تمام کسانی هم که از اول این پرونده رو انداخته بودن خودشون می‌دونستن که این دروغ هست، مثل اوباما، مثل به سلام جان برنن رئیس CIA در زمان اوباما. اینا کسانی بودن که پشت این داستان بودن. اون آقای جک اسمیت هم که یک کمیته در مجلس آمریکا درست کرد که برن مثلا ترامپ رو استیضاح کنن به خاطر این قضیه و تحقیق کنن راجع به این داستان، مشخص شد که فقط پولهای بودجه‌ای که بودجه‌ای که دریافت کردن برباد دادن، تو جیبشون گذاشتن البته، و وقت مردم رو تلف کردن و رسانه‌ها که اینقدر سر و صدا می‌کردن. من اینجا می‌شناختم مثلا هموطنان ایرانی بود که دشمن ترامپ هم هستن، می‌گفتن که 6 ماه دیگه ترامپ میفته زندان. یعنی یه جوری رسانه‌ها این دروغ رو فروخته بودن به مردم که مردم باور کرده بودن اینو. و جالبه که هنوز بعضی از اونها، جالب که چه عرض کنم، خیلی تأسف‌آوره که هنوز برخی از همون آدمایی که یه همچین کلاهی CNN سرشون گذاشت بازم CNN تماشا میکنن، بازم حتی بیشتر مردم آمریکا اعتمادشون رو کاملا به CNN از دست دادن. CNN، MSNBC، ABC، همه این رسانه‌هایی که دائما داشتن همچین چیزایی پوش میکنن. حالا دلیل اینکه این مسئله رو مطرح میکنم، فقط میخوام بگم که اگر ترامپ حتی یه مورد در داستان اپستین پرونده ای داشت، در این 4 سال بایدن مینداختن این زندان، یه جوری مینداختن این زندان که هیچ وقت نتونه بیاد بیرون، هیچ وقت نمیذاشن که بتونه امکانی براش پیش بیاد که بتونه بیاد دو مرتبه در انتخابات شرکت بکنه. یعنی یه جورایی از شر ترامپ کلا راحت میکردن خودشونو، ولی نبود چیزی. اگه چیزی بود حتما رو میکردن به نظر من، و من خیلی بعید میدونم که ترامپ در این ماجرای اپستین دست پرونده ای داشته باشه، خیلی بعید میدونم، شاید هم داشته باشه، ولی بعدا معلوم میشه دیگه. به هر حال در این ماهای آینده، شاید هم در سال آینده مشخص بشه این داستان که واقعا بوده توی این پرونده یا نبوده. من احساس میکنم که سیستمی که تا الان این داستان رو جلو بردن خیلی دقیق بوده و فکر میکنم که یک دفعه یک جا هم داستان پرونده روسیه، هم داستان اپستین، هم چند تا داستان دیگه همه با هم رو میشه و یک سری از سیاستمداران رو، سیاستمداران فاسد آمریکایی، همگی با هم دستگیر میشن و از سیستم سیاسی آمریکا کلن کنار گذاشته میشن. حالا باید ببینیم. یه موضوع دیگه که در مورد ترامپ خیلی در جریان هست الان، موضوع اوباماکر هست. اوباماکر تا چند وقت دیگه اون سوبسیدی که دولت میداد تموم میشه، یعنی منقضی میشه و دیگه دولت اینجوری که الان توی اون بیگ بیوتیفول بیلی که ترامپ تصویب کرده قرار نیستش که دیگه به اوباماکر اون سوبسیدی پرداخت بشه. داستان این بود که شما اومدن گفتن که آقا همه مردم آمریکا باید بیمه داشته باشن. شما میمدی میگفتی من نمیتونم، درآمدم نمیخوره، نمیتونم. گفتن که خیلی خوب، چقدر میتونی بدی؟ مثلا سالی 200، من ماهی 200 دلار میتونی بدی. خیلی خوب، بیمه شما میشه ماهی 600 دلار، 400 دلارشو دولت میده، 200 دلارش هم خودت بده. این اسمش اوباماکر بود. حالا اولش اینجوری بود که میگفتن که نه، شما مثلا 20 دلارشو بده، بقیهشو دولت میده. بعدن یواش یواش اون 20 دلار شما رسید مثلا به 200 دلار، 400 دلار، 500 دلار هم بالاتر داره میره، بالاتر رفت. و اینجوری که حالا ترامپ میگه اصلا این طراحی اوباماکر برای پولدار کردن شرکت‌های بیمه بوده، فقط برای این بوده که پول زیادی در حد چند تریلیون دلار در سال برسونن به شرکت‌های بیمه. الان بودجه و این میشه هم بودجه به اصطلاح وزارت بهداشت. برای همینه که بودجه وزارت بهداشت 3 تریلیون دلار در ساله، بودجه پنتاگون 1 تریلیون دلار در سال. پنتاگونی که دونم 11 تا ناو هواپیما داره، این همه بیس‌های مختلف نظامی در سراسر دنیا داره، این همه سرباز و خدمه و چیزهای مختلف داره، سالی 1 تریلیون. تازه تو اونم یه عالمه بخور بخور و لفت و لیس‌های فراوون هست و کلی از اون پول‌ها هم داره هدر میره، ولی بودجه وزارت بهداشت 3 تریلیون دلار در سال. شما فقط مقایسه بکنید با همین بودجه جنگ اوکراین که جلو چشمونه. کلا توی این جنگ توی این 5 سال گذشته مثلا بوده 500 میلیارد دلار مثلا خرج این جنگ شده تا الان. یعنی فکر میگم حدود سالی 100 تا 120 میلیارد دلار خرج شده. شما این عدد رو بذارین کنار اون 3 تریلیون دلار، ببینید چه پولیه اون 3 تریلیون دلار. تا حجم این پول و حجم در حقیقت کمپانی هایی که درگیرن توی این. خب ترامپ این که میگم کاراش خیلی پرسایس و دقیق بوده تا الان، اول اومدن رفتن سراغ قیمت داروها. چون یکی از دلایلی که قیمت بیمه‌ها زیاد بود برای این بود که توی آمریکا قیمت داروها چند برابر تا 10 برابر قیمت همون دارو توی اروپا بود، یا حتی تو کانادا که هم مرز آمریکاست. یعنی شاید باورتون نشه که بعضی از داروها قیمتش توی کانادا 1/4، 1/5 قیمت آمریکا بود، یا بعضی وقتا بعضی از داروها تا 1/10 هم میرسید. خب این یه جور فساد بود، یه جور با قوانین یه بازیایی کرده بودن تا بتونن این کار رو انجام بدن، اینو تبدیل به قانون بکنن که به یه بهونه‌های قیمت داروها رو انقدر ببرن بالا. کاری که ترامپ کرد این بود که این قیمت‌ها رو برگردون به همون قیمتی که بقیه جای دنیا هست. اون سوبسیدی‌ها رو حذف کردن، قیمت دارو تو مثلا اروپا و کانادا یه خورده گران‌تر شد ولی تو آمریکا هم همون قیمت شد. و این یعنی که بیمه‌ها دیگه بهونه ندارن که اون قیمت‌هاشون انقدر ببرن بالا، با توجه به اینکه بیشتر مردم آمریکا بیماری‌های مزمن دارن، مثل فشار خون، مثل کلسترول، چربی خون، اینجور چیزا که دائما بعد این داروهای چند برابر قیمت این داروها رو بخرن و مصرف کنن، که خب جلوی اینو گرفت. بعد از اینکه جلوی اینو گرفت، قیمت‌ها رو آوردن پایین، بعد رفت سراغ خود بیمه‌ها. داستان اوباماکر رو گفتش که برمی‌داریم و از این بعد همون پولی که قرار ما سوبسید بدیم به شرکت‌های بیمه، دولت بده به شرکت‌های بیمه، ما میدیم به مردم، مردم برن بیمه بخرن برای خودشون. حالا ببینیم که این داستان چجوری اجرا میشه. حالا این قراره که از این سال 2026 اینجوری بشه. من گزارش میدم بهتون که چی شد. و اما ببینید، به دارو هم توی آمریکا میگن دراگ. توی زبان انگلیسی دارو هم دراگ هست. کلمه دراگ استور که تو ایران هم زیاد داشتیم، همون داستان مغازه دراگ هست. یعنی استور دراگ. و ولی از اون طرف به مواد مخدر هم میگن دراکی، اونم یه جور دارو هست. تو ایران هم میگفتن قدیما به مثلا هروئین میگفتن دوا داره، دواشو مثلا نزد، داروشو نگرفته. و این هستش که الان یه جنگ عریض و طویلی در مبارزه با مواد مخدر انجام شده. به طور مشخص کوکائینی که از ونزوئلا و کولومبیا تولید میشه، در کولومبیا، در ونزوئلا و کولومبیا تولید میشه و میاد به آمریکا. چرا میاد آمریکا؟ چون در آمریکا بیشتر از همه جا، گرونتر از همه جا، این بازار مصرفی برایش درست کردن، گرونتر از همه جا در آمریکا فروخته میشه این مواد مخدر، این مثلا کوکائینی که از یک گیاهی تهیه میشه، اونم مثل تریاک و هروئین اینا که از خشخاش تهیه میشه، اونم از یک گیاه دیگه تهیه میشه که اون گیاه بیشتر در آمریکای جنوبی رشد میکنه. و این کوکائین رو در آمریکا مثلا گرمی $100 میفروشن، حالا $100 یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر میفروشن این کوکائین رو. و شما حساب بکنید سالی 200 تن کوکائین وارد آمریکا میشده. هر کیلو کوکائین یعنی میشه $1,000,000 قیمت فروششه. یک تن بوده $1,000,000,000 قیمت فروششه. 200 تن $200,000,000,000 قیمت فروششه. $200,000,000,000 هزینه تهیه این کوکائین، ارزش مثلا اون گیاها و اونم تا حالا تهیه بشه تبدیل به کوکائین بشه، فوقش بشه مثلا $200,000,000. خیلی بشه، یعنی صحبت از $200,000,000,000 پولیه که تو دست یه سری آدم داره میشه. خیلی این آدم ها کیان؟ همشون اون قاچاقچی مواد مخدر و اون دراگ لوردا و اینا نیستن، نه، یه سری سیاستمدار هستن، یه سری مامورای امنیتی هستن، یه سری مامورایی که باید نظارت کنن جلوی اینو بگیرن هستن. بخش زیادیش میرسه واقعا به سیاستمدارا. و این 200 تن فقط به آمریکا نمیره، آمریکای شمالی، یعنی آمریکا و کانادا. حالا کانادا جمعیتش در مقایسه با آمریکا خیلی کمتر است، در نتیجه خب بخش کمتری اونجا، بعدم به اروپا، اونم از آمریکا میره. و این هستش که الان حالا ترامپ اومده به شدت جلوی این قضیه رو گرفتن، گفتن 98% 90 گفتش 94% 92% کوکائینی که از طریق دریا میومده رو جلوش گرفتیم، اونایی هم که از طریق خشکی میاد جلوی اونها میگیریم. توی یکی از همین کنفرانس مطبوعاتیاش گفتش که ازش پرسیدن، گفتن که خب این کوکائین تو کلمبیا درست میشه، گفت بله، کلمبیا باید حواسش جمع کنه، بعد از مادرو نوبت کلمبیاست، مگه اینکه تغییر بده کاراشو. که اونم بلافاصله اومد گفته نه، اگه خواستیم بیایم ببینیم، ما هیچ کاری نمی‌کنیم. اون رئیس جمهور کلمبیا هم که قبلا خیلی حرفای به اصطلاح توهین‌آمیزی نسبت به ترامپ میگفت اونم یه جورایی عقب نشینی کرده. و خلاصه میخوام بگم که جریان جلوگیری از واردات مواد مخدر و این ایستادن در برابر مواد مخدر هم یه بخشش میرسه به همون دولت سایه، میرسه به همون دولت پنهان، چون با مواد مخدر خیلی کارا میتونه انجام بدن. با این پولی که از مواد مخدر، حالا از این طرف قضیه ایران هروئینش رو تامین میکرد، جمهوری اسلامی هروئینش رو تامین میکرد از طریق حزب الله لبنان از اون طرف هم، و میرفت به اروپا دیگه، اونجا باز مرکز به اصطلاح بازار فروشش اروپا و آمریکاست، چون اونجا گرونتر میشه فروخت این ماده رو. هم مردم رو ضعیف‌تر میکنن، مردمی که ناتوان و معتاد هستن خیلی راحت میشه کنترلشون کرد، خیلی آتو میشه ازشون داشت. خب کوکائین در بین مثلا بیشتر کسانی که توی وال استریت و این برابر هستن استفاده میشه، در نتیجه یه اهرم فشاری روی تمام یه سری از قشر ثروتمند آمریکا هست ماجرای کوکائین. و این هستش که حالا الان جلوشو دارن اینجوری میگیرن. و اون گزارش که کشپتال تقریبا دو سه ماه پیش اومد داد تو آمریکا خسفید و گفتش که ما نمیدونم 50 تن یا 70 تن مواد مخدر کوکائین تونستیم بگیریم تا الان، یعنی که این مبارزه با تجارت کوکائین در آمریکا جدی هست، قرار جلوش گرفته بشه، خیلی مهم هست. حالا شما مثلا دیدین حتما یا شنیدین فیلم مصرف کرک کوکائین و خود کوکائین توسط پسر بایدن، اینی که میگم سیاست مداره توش دست دارن به این دلایله. یکیش همین پسر بایدن، هانتر بایدن هستش که بایدن هم عفوش داد وقتی که داشت، چون میدونست که پسرش مجرم هست و به وسیله که قوانین واقعا احمقانه که در آمریکا هست که رئیس جمهور میتونه عفو صادر کنه برای هر کسی هر مجرمی، و این هستش که از این راه تونستش که بچه خودش رو نجات بده. ولی برگردیم به اون دموکراسی که گفتم بهتون که دموکراسی که این مدل دموکراسی که الان در آمریکا و اروپا هست ناقص هست. یعنی چی؟ یعنی که میتونن همین قوانینی که فرض کنین قیمت دارو رو 10 برابر بکنن، اما قانون امضا شده. این قانون ها رو کیا امضا کردن؟ همون نماینده ها و سناتور هایی که با رأی مردم از طریق دموکراسی اومدن رفتن رو اون صندلی قدرت قرار گرفتن. برای همین بعد یه کارایی بشه روی این قوانین انتخاباتی تا اینکه اینجور آدم ها نتونن رو اون صندلی قرار بدن. و بعدم مثلا رئیس جمهور 4 سال به 4 سال عوض میشه، نهایتا 2 دوره میتونه باشه، 8 سال میتونه تو قدرت بشه، ولی یه سناتور میتونه 20 سال سناتور بشه، یک نماینده مجلس میتونه 20 سال 30 سال نماینده مجلس بشه مثل نانسی پلاسی. حالا دارن اونم قانون میذارن که جلوی اونم بگیرن، بگن مثلا نماینده یا سناتوری اونم مثلا 2 دوره یا 3 دوره میتونه باشه، البته دورهاش مثل که 2 سال 2 ساله. برگردیم به اخبار مهم دیگه که در جریان هست. یکی دیگه از اخبار مهم مسئله صلح اوکراین و روسیه است. صلح اوکراین و روسیه هم یه جورایی رو هواس الان. یک پیشنهاد صلحی داده شده از طرف ترامپ و زلنسکی زیر بار نرفته و توی این پیشنهاد صلح یه بخش از زمین‌های اوکراین رو قرار بدن به روسیه. و ترامپ هم خیلی دیگه بی‌طرف داره میگه که روسیه قوی تره، بعد بالاخره به خواستش توجه بشه. اروپایی هم از اون ور دارن به زلنسکی رو پر میکنن که نخیر، شما باید بری بجنگی با اینا و بعد نباید زمینات از دست بدی، ولی میتونی وام بگیری، ما بهت وام میدیم. حالا این وام ها در ازای چه؟ وام همونطور که میدونید یه وثیقه داره، همینجوری الکی بانک به کسی وام نمیده، شما باید یه سند خونت بذاری تا بهت وام بدن، سند یه ملکت بذاری تا بهت وام بدن. در این مورد وقتی که مثلا دولت اوکراین میخواد 100 میلیارد دلار وام بگیره، میاد یه سری از معادن، یه سری از زمینهای کشاورزی اینا رو سندشو میذاره تو بانک و اینجوری وامو میگیره. وام ها هم یه جوریه که این، یعنی رقمش انقدر زیاده با بهرهایی که بعدن بهش اضافه میشه که این دولت هیچ وقت نمیتونه این وامو پس بده. عملا داره این معادن، اون منابع رو میده به اون بانک ها، بانک هایی که اصلا همون دیپ استیت، همون دولت پنهانه. برای همینی که میخواین جنگ ادامه داشته باشه و برای همینی که از این ترامپ فشار زیادی آورده که این جنگ رو تموم کنه. یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد این بود که سندهای منتشر شد از فساد آقای زلنسکی در ماجرای همین به اصطلاح معاملات گازی. اتفاقا در این داستان سندهای رو شد که بله ایشون هم باج گرفته یا باج میگیره و اینجوری هستش که و حتی این مایک فلین برگشت گفتش که بعد زلنسکی هر چه زودتر دستگیر بشه و زندان بیفته، ولی خب اروپایی پشتش در اومدن و امروز دیدم یه خبری ای پی زده بود و اون این بود که قرار دولت پولهای روسیه در بانکهای اروپایی فریز شد، بلاک شد و یه جورایی میخوان دولت لهستان و دولت اسلواکی رو تهدید بکنن که اون وامی که قراره به اوکراین داده بشه رو ویتو نکنن، اجازه بدن که این وام داده بشه. و اینکه روسیه این هم پول توی بانکای اروپایی داره، خب یکیش به خاطر اون گازی که به اروپا میفروخته، خب پولا میرفته توی بانکا و الان اون پولا رو نگه داشتن، فریز کردن، برای اینکه از اون بر روسیه مثلا مواسه تو اروپا خرید کنه، بانک پول اونجا بوده، از اون منبع خریداشو انجام میداده، حالا اومدن اون پولو فریز کردن. و از طرف دیگه تمام نفتی که یکی از بزرگترین مشتری نفت روسیه کشورهای اروپایی هستن، کشورها نیستن، کمپانی‌های نفتی اروپایی هستن که باز دومرتبه پولا رو کجا میذارن؟ تو همون بانک‌ها مال خودشونه دومرتبه. و این هستش که الان نمیخوان این پولا رو به روسیه بدن و اومدن یه دنبالی بهونه میگشتن که بهونه رو پیدا کردن، جنگ اوکراین هست و روسیه تحریم هست، حالا به هر شکلی و جلوی این پولها رو گرفتن. و به هر حال ترامپ گفتش که این ادامه جنگ مثل جنگ اوکراین به این شکل، این میتونه تبدیل بشه به جنگ جهانی سوم که ما اجازه نمیدیم اتفاق بیفته. و من فکر میکنم در این سال 2026 ما شاهد بالا گرفتن این درگیری بین آمریکا و اروپا باشیم، به یه حدی بعد خواهد رسید که دیگه مستقیم آمریکا وارد عمل میشه و جلوی جنگ اوکراین و روسیه رو میگیره. یکی از مطالبی که ترامپ روش دست گذاشت این بود که خب اوکراین بعد انتخاباتش تکرار بشه، الان بسیاری از مردم اوکراین میخوان که همین قرارداد صلح رو امضا کنن، از توش بیان بیرون، یعنی بیان اون زمین‌ها رو بدن به روسیه، عوضش منابعشون رو به بانک‌ها ندن و بعد جنگ نکن. خب تو این جنگ روزی هفته 4-5 هزار نفر از مردم اوکراین، جوانان اوکراین، اصلی ترین سرمایه اوکراین داره از بین میره، جوانان اوکراینی دارن از بین میرن، کشته میشن تو این جنگ و بعد جلوی این گرفته بشه. برای این بسیار از مردم اوکراین راضی هستن که این جنگ هرچه زودتر تمام بشه، این قرارداد صلح امضا بشه و جنگ تموم بشه. این جنگ فقط ضرره برای اوکراین، ولی اروپایی‌ها دارن هول میدن از طریق یک سیاستمدار فاسدی مثل زلنسکی که بازم از رو صندوق رأی در اومده، دارن این اجندای این نیت شومشون رو پیش میبرن به باور من. و امیدوارم که حالا اینم بالاخره به یه جایی برسه و این جنگ هم تموم بشه. جمهوری اسلامی هم که دیدیم قضیهش چی هست و اینجا لازمه که واقعا نیروهای سیاسی ما، حتی به طور مشخص نیروهای پادشاهی، از این فرصت استفاده کنن. از اون بر که مردم دارن خب صدا میکنن، از اون بر وضع جمهوری اسلامی خراب هست، تقلق خود بزرگان جمهوری اسلامی به جون همدیگه دارن میفتن، از این طرف هم رئیس جمهوری مثل ترامپ سر کار هستش که همراه با مردم ایران همراه خواهد بود برای کنار زدن جمهوری اسلامی، چون به نفع منافع ملیش هست. یعنی جمهوری اسلامی سرمایه همون دیپ استیت هست، سرمایه همون دولت سایه هست و الان وقتش هستش که مثلا یه درخواست عمومی داده بشه، یک سری پتیشن، یک سری کمپین درست بشه. برای شروع پیشنهاد من این هستش که جلوی همین صفحه USA به فارسی وزارت خارجه گرفته بشه، بعد مارکو روبیو بفهمه که کارمندان دسک ایرانش با جمهوری اسلامی همراه هستن. برای همین هستش که بیانیه نرگس محمدی دیدین مردم چجوری باش برخورد کردن، اونو پخش میکنه یا دائما اخبار تایزادر رو داره پخش میکنه. خب این همون دسک ایران، همون میز ایران زمان اوباما هست، هنوز تتمه اونه که داره این کارا رو میکنه و اینجا نیاز به یک کمپین هماهنگ اینترنتی توییتری هست برای اینکه دست این USA به فارسی رو بشه. یعنی این میتونه شروع خوبی باشه و بعدم ما باید بتونیم خودمونو به این رئیس جمهور آمریکا معرفی بکنیم، بگیم که ما هم هستیم، ما پشتوانه مردمی هم داریم، خواستار تغییر در ایران هستیم، کمک کنیم که ما این تغییر رو انجام بدیم. این تغییر یعنی پایان تروریسم، یعنی صلح پایدار، برقراری صلح پایدار در منطقه ارزشمند خاورمیانه، یعنی که باز شدن درب ایران به روی بسیاری از بیزنس‌های آمریکایی که تشنه این سرمایه‌گذاری دنبال این هستن که بتونن بیان در یه جای بکری مثل ایران با اون هم منابعی که داره سرمایه‌گذاری کنن، پولش هم میگیرن. یعنی اگر ترامپ تونست 500 تا بوئینگ بفروشه به کشورهای عربی، میتونه 1000 تا بوئینگ بفروشه به ایران. واقعا ظرفیتش داره ایران برای خرید 1000 تا هواپیمای بوئینگ حتا. برای همین، و این فقط هواپیما ها نیست، تمام اون نیروهایی که اون نیروی آموزشیش، اون خدمه که لازم هست، تمام اینا باید به وسیله آمریکایی‌ها دو مرتبه تربیت بشه. یعنی میخوام بگم که یک عالم پول اینجا رد و عدل خواهد شد و مردم هم راضی هم توی ایران، به جای اینکه پولای ایران صرف تروریست پروری بشه، از خودشونه که صرف دار شدن یک سیستم هواپیمایی مدرن و مجهز باشن و امن باشن که این هواپیما اینقدر حادثه ندن و کلی کار تولید میشه تو ایران، از همه نظر به نفع مردم ایران است. و این فقط یه مثاله، خیلی چیزای دیگه، تمام کارخونه‌های خودروسازی دنیا از خودشونه که بتونن برن تو ایران یه شعبه هم تو ایران بزنن و یه بخشی از تولیدشون ببرن تو ایران. هم باز منابعش هست، هم کارخونه تولید آهنش هست، هم نیروش هست، هم زمینش، همه چی فراهم، هم بازارش مشخص، هم بازار خود ایران، بازار تمام کشورهای عربی، بسیار بازار بزرگ است که اصلا کمتر از بازار آمریکا نیست، بلکه بزرگتر هست. و این فقط کلیدش به دست مردم ایران است که ما بتونیم این قفل رو باز بکنیم، جمهوری اسلامی کنار بزنیم و بتونیم الان، یعنی کار نیروهای سیاسی خارج از کشور این هستش که این مسئله رو عنوان کنن با نیروهای بسیار، با سیاستمداران آمریکایی که در جریان هستن، قدرت در اختیارشون هست، که بیان کمک کنن، حمایت کنن از جریان‌های سیاسی که میتونن جایگزین جمهوری اسلامی بشن، حمایت مردمی رو هم دارن. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.